أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مورد روح بود. عرض کردیم که روح از عالم امر هستش، از موجودات امری هست. موجودات امری رو هم بعضی از خصوصیاتش رو خدمتتون عرض کردیم. امروز باز دو خصوصیت دیگه از خصوصیت های موجود امری و روح رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که روح، نه فقط روح، همه موجودات امری متصف به قدس و طهارت وجودی هستند. وقتی میگیم قدس و طهارت وجودی، باید دید که این طهارت یعنی چه، قداست یعنی چه. منظور از قداست روح یا الروح که نفخه او در ما دمیده شده این استش که هیچ جنبه ضعف و نقص و عدمی درش وجود نداره، به خصوص روح که محدودیت ملائکه رو هم حتی نداره. از همه اعدام، نواقص، نقائص مبرا هستند. و روح رو هم همونطور که عرض کردیم، چون مظهر تام و کامل همه اسماء و صفات حق تعالی است، هیچ محدودیتی نداره، هیچ ضعف و نقص و حدی براش وجود نداره. یه موجود کاملا عظیم، بزرگ و مطلق. مطلق شده میگیم نه در مقابل خداوند تبارک و تعالی، در مقابل شمونه پایین تر. در قرآن روح رو به صفت طهارت و قدس متصف کرده، میفرماید که و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. سوره مبارکه بقره آیه 87. روح القدس، به روح القدس. این قداستی که داره قید میاره صفت رو، برای چی قداست رو؟ برای روح. نشون دهنده این هستش که روح از یک طهارت ذاتی برخوردار هستش، یک طهارت بالایی برخوردار هستش. میفرماید ما عیسی ابن مریم رو چند جا هستش، یک شما براتون خوندم، به روح القدس تأییدش کرد. اولائک در مورد مؤمنین هم همینطور هستش. در مورد مؤمنین کلمه تأیید هست. این در واقع دومین صفت روح هستش، دومین صفت روح هستش. پس اول صفتش این شد که چی هستش؟ طهارت و قداست. این طهارت و قداست خیلی درس به ما میده. طهارت و قداست اگر یه مقدار فکر بکنیم یعنی حقیقت اصلی ماست، اونی که ما میخواییم برگردیم به سمتش، اونی که ما ازش دمیده شدیم به اینجا. انشاءالله بعد در مورد قوس نزول صورت همین جلسه انشاءالله توضیح خواهم داد. یعنی اون حالت اولیه و صورت اولیه ما تو هم به اصطلاح یک موجود پاک، کامل و با قداست بود. همه این باید ما رو تشویق بکنه به اینکه توی دنیا اهل قداست باشه، یعنی اصلا علاقه به قداست داشته باشه، علاقه به طهارت داشته باشه. طهارت در همه جنبه ها، چه جنبه های ظاهری چه جنبه های باطنی. چون قرار ما برگردیم، این خیلی مهمه، ما قرار برگردیم و وقتی قرار برگردیم به صورت اولیه‌مون، اگر طهارت نداشته باشیم الحاق صورت نمیگیره به اون اصل با طهارت خودمون، با مشکل روبرو میشیم. و اونجا برای اینکه چیزهای غیر طاهر با روح ما پیوند خورده و باهاش داریم میریم اونجا مجبورن چیکار کنن؟ یه چون جای غیر طاهر نیست، اصلا راه نمیدن اونجا غیر طاهر رو، یه فیلتری به نام جهنم جلوی راه شخص هستش و میسوزونه هرچی غیر طهارت باشه، باطل ها رو میسوزونه. جهنمی تصفیه گاه است، برای همین به عنوان نعمت در قرآن ازش یاد میشه. وقتی هذه جهنم التي كنتم بها توعدون فبأي آلاء ربكما تكذب. نعمت است، ز آلاء الهی از جهنم، و خب جای خوبی هم نیست برای رفتن. لذا اگر کسی بخواد برگرده و حالا که قرار ما برگردیم، باید دقت بکنیم که علاقه به طهارت داشته باشه. در این باره حالا بحث زیاد است، من حالا توضیح قوس نزول صعود بیشتر توضیح خواهم داد، ولی خودش بحثای مفصلی رو میطلبه. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، مؤمنین رو میفرماد و ایدهم به روح منه، سوره مبارکه مجادله آیه 22. در مورد مؤمنین میفرماد چی هستش؟ مؤمنین کسایی هستن که خداوند ایمان رو در قلبهایشان ثبت کرده و ایدهم، کمکشون میکنه مؤمنین رو به چی؟ به روح من. باز این روح اینجا چه نقشی داره؟ نقش تاییدات الهی رو داره، یعنی کار تاییدات الهی رو میکنه. خداوند به وسیله روح که یک موجود مقدسی است و با طهارت، انبیا چون و ایدناه به روح القدس، کیو ایدناه؟ عیسی ابن مریم و سایر انبیا هم همینطور و مؤمنین هم همینطور. چیکار میکنه؟ ایدهم به روح من، مؤمنین و انبیا رو چیکار میکنه؟ خداوند تایید میکنه، کمکشون میکنه به وسیله چی؟ روح. پس روح یک موجوده با طهارت و با قداست است که خداوند به وسیله او مؤمنین رو برای تایید خودش قرار میده و کمک میکنه به مؤمنین. شما هم خودتون اگر در زندگیتون برگردید، به خصوص در ایام الله، ایام الله در قرآن هست و ذکرهم به ایام الله، مردم رو متذکر ایام خدا بکن. ایام الله به فرموده برخوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، یوم الله مثلا 22 بهمن یوم الله بود ها امام خمینی سلام الله علیه فهمه. یعنی چی؟ یعنی روز تجلی خدا، یعنی خدا بیش از روزهای دیگه تجلی داره تو اون روزها، مثل مثلا 12 فروردین، مثل 22 بهمن، مثل فتح خرمشهر، مثل قضیه طبس، واقعه طبس، چی تجلی خدا بیشتر میشه، مثلا بیشتر میتونه خدا ادراکش بکنه تو این وقایع. به خصوص در ایام الله شما میبینید که ارتباطات خودتون در دوران جنگ، در عملیات ها، در خیلی جاهای دیگه میبینید که خداوند به وسیله روح شما رو چقدر تایید کرده، چقدر کمک کرده شما رو. در طول جبهه ها شما ببینید جنگ چه راهبردهای معنوی رزمنده که به اون مقامات علمی و معنوی رسیدن و معرفتی از به خصوص علمی که میگم، نه حالا علم متعارف نظر معرفت، چه در عملیات ها و کاربردشون شما ببینید که همش تاییدات الهی بود دیگه. خود قرآن هم میفرماید که شماها رو به ملائکه مسومین تایید کردن در جنگ، چند 3000 تا، یه جا 5000 تا فرشته فرستاد. این میشه تایید الهی. تو طول زندگی خودتون هم نکنین کجا خدا به دادتون رسید، همین کردن هستید، همین کردن اینجایید، همین کردن عاشق معارف الهی هستید، عاشق بی نهایتید. فکر میکنید که مثلا هر کدوم از ماها اگه خدا دستمون نمیگرفت واقعا خودمون آدمای قابلی بودیم که مثلا لیاقتی داشتیم که دستمون رو بگیره؟ برگرد به گذشته ها، هر کدوم برگرد به گذشته ها ببینیم که الان میتونیم بیشتر از خیلی از ناکجا آبادها در بیاریم تا اینجا دستمون رو گرفتن. بعیدهم به روح من یعنی چی؟ که خدا تایید میکنه مؤمنی رو، یعنی کسی که من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، راهمون رو نشونش میدیم، کمکش میکنیم، دستشو میگیریم تا بیاد. در روایت داریم، روایت حدیث قدسی هستش که اگر بنده من یه وجب به سمت من بیاد، من یک با میام، اگر یک با بیاد من یک ذرا میام، و به تعبیر مرحوم ملا احمد اگر سوی من قدم بزنید من سوی شما، خدا میگه من میدونم به سمت شما. کسی بخواد راه بی نهایت رو بره و طهارت رو، قدس رو، مسیرش رو طی بکنه، همینطور هستش تا آخر خواهد، خدا من کمکش خواهد. خب پس ایدهم به روح من یعنی چی؟ یعنی ما یه روحی داریم که این اتصال به خداست، انقدر اتصال داره که خدا این اتصال چجوری تعبیر کرده؟ روحی، تعبیر به روحی کرده، انقدر اتصال هستش روح خدا. در این اتصال وجودی به خداوند تعالی وسیله تایید انبیا و مؤمنین هست. این بالاتر از ملائکه است، سعه وجودیش بیشتر از ملائکه است. خب حالا اونی که در ما دمیده شده از یه همچین موجود عظیمی هستش، یه موجودی که هیچ ضعف و نقص و حد و حدودی نداره، هیچ، کامل ترین مخلوق خداست، از او در ما دمیده خداوند، از ملائکه هم نیستش، این از ملائکه در ما ندمیده. ملائکه فقط چیش در ما دمیده شده؟ عقلش، چون روح خودش داره این رو. ولی ما یه فوق عقل هم داریم که در معرفت نفس صحبت کرد و فوق تجرد، یادتون هستش دیگه. ولی اگر حد ما حد فرشته‌ای بود، این دلیل هست که رفتم مفصل جلسه قبل توضیح دادیم که روح غیر از فرشته ها هست و بعد از فرشته ها هست، ولی اگه کسی روح رو فرشته بگیره اشتباه کرده، چون اگه حد ما حد فرشته بود فرشته معمول به سجده به ما نمیشد، یعنی به آدم نمیشد، چیزی بود که همه فرشته ها جا زدن دیگه، موندن توش. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، عرضه کرد به همه ملائکه، فقال ان به اونی به اسماء ها اولای ان کنتم صادق قالوا لا علم لنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یه فرصتی است اکاش دیگه، نمیخوام خیلی در مورد احسان وارد این قضیه داستان خلافت و آیه خلافت بشم، چون آیه خلافت بسیار آیه مبسوط و در این حال شیرین هست، بحث زیادی داره، خیلی بحث ولایتمون کش میاد، یعنی مثلا چهار پنج جلسه حداقل باید بذاریم راجع به همین آیه خلافت صحبت کنیم. در اول بحث نسبت تو کتاب نوشتم و انشالله خداوند توفیق بده تمامش بکنیم، اون رو داستان آدم رو اونجا خواهی کنیم. خب از این روح در ما دمیده شده، قرآن خیلی زیبا بیان میکنه این رو در سوره تین، میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو در عالی ترین شکل در عالی ترین هیئت و قوام وجودی تقویم دقت بکنید، در عالی ترین قوام وجودی خلق کردیم، ثم رددناه اسفل سافلین، چیکار شد؟ اومد تو اسفل سافلین یعنی چی؟ یعنی اومد دنیا. خب از قوس نزول سوری هاتون هستی قبلا مفصل گفتیم، یه بار دیگه براتون بگم، ما یک مقام ذات داریم، ذات خداوند تبارک و تعالی که بهش میگن مقام هاهوت. چی؟ هاهوت. یه اسماء و صفات حق تعالی هستش که عبارت هست از چی؟ لاهوت. چیزای دیگه هم هست من الان لازم نیست بگم، هست میکنیم. یک عالم تجر مجردات محضه هستش، مثل عقل، مثل روح، مثل فرشته ها، که چی هستش؟ عالم جبروت هست، یا عالم مثال هست، یا برزخ، عالم چی؟ ملکوت. و یک عالم ماده هست که در اوج دوری هست، برای همین هم که دوره بهش میگن دنیا دیگه، چون خیلی دوره، عالم ناسوت. روح همه این عوالم رو طی کرده و در هر عالمی که میومده چیکار میکرده؟ اون حالت طهارت و بی‌نهایت بودن خودش رو هی محدود شده تو هر عالم، چون این عواله میگیره دیگه وقتی میخواد بیاد، تا آمده یه چیز خیلی ضعیفی از او، یه قوه از او ما خورده، شدیم نفس ناطقه بشری، انسان، شخصیت های انسانی تشکیل شده. جلسه قبلا توضیح دادیم که این نزول به معنای تجافی نیست، یعنی جاشو خالی نکرده که بیاد اینجا، سر جای خودش هست، فقط تجلی کرده. مثال استادم زدی که استاد از نظر علمی در مقام خودش استوار و محکم هست، اما وقتی تجلی میکنه برای شاگرداش چیه؟ یه صوتی به گوش شاگردا میتونه برسونه، شاگردا نه اون مقام استاد درک میکنن، معلوم نیست از این صوت چقدر گیرشون بیاد، بسته به خودشون هست، طهارت وجودی خودشون که آیا حرف استاد رو میفهمن، یک گوششون شنواست، دو عالم خیالشون طهارت داره یا نداره، سه عالم عقلشون چطور هست، عالم بالاتر چطور هست، تا تبدیل میشه یا نمیشه، خیلی مراحل رو طی کنه. این بهش میگن قوس نزول صعود. حالا از اینجا این باید برگرده، انا لله و انا الیه راجعون. ده ها آیه ما داریم، تقریبا بیش از اعتراض زیادی هست که یادداشت کردم یه جایی که مسئله رجعت، ده ها بار قرآن اینو فرموده، الیه مرجعکم جمیعا، در معاد مفصل خوندیم، الله یبدع الخلق ثم یعیده، خدا خلق آزاد کرد سپس برش میگردونه. اصلا معاد یعنی چی؟ معاد شما اینجا تو تصمیم بگیرید، میگیم آقا فردا قرار داریم از اینجا با هم بریم شمال، میگم میخوایم بریم شمال، نمیگم میخوایم برگردیم شمال، ای میگم میخوایم برادر فردا همه برگردیم شمال، حق غلطه یا درسته؟ غلطه، چرا شما از شما نیومدیم که بخوایم برگردیم، چه میخوایم بریم تازه. ولی قرآن میفرماید یبدع الخلق ثم یعید، خلق برمیاد، قیامت هم تعبیر به چی کرده؟ معاد کردن، معاد یعنی بازگشت، شما یه وقتی داشتی که حالا میخوای برگردی دیگه، یه اصلی داشتی حرکتی بوده که حالا میخوای برگردی. خب می‌فرماید که اون حالت تقویم عالی وجودی رو قولمش رو اسفل سافلین. تو همین اسفل سافلین هم درس میشه مگر کیا؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر مؤمنین، کسایی که ایمان بیارن اهل عمل صالح باشن. یعنی اونی که میتونه انسان رو در همون حالت تقویم عالی وجودی نگهش داره و نذاره در اسفل سافلین بمون رو بپوسه و گند بزنه و اخلاد الالعرض، تعابیری که خود قرآن داره، اخلاد الالعرض بکنه، سنگین بشه روی زمین، تعبیر قرآنی است، استاقلتم الالعرض ارضیتم بالحیات الدنیا، این تعبیر قرآن است، سنگین بشه روی زمین بمونه، اونی که میتونه اون موجودی که از عالی ترین تقویم وجودی برخوردار هست برش گردونه و برسونش به اصل خودش دوباره، دو عامل هست، یا عامل معرفتی و نظری هست که اصل هست به نام ایمان، و یه عامل فرعی هست و عملی به نام چی؟ عمل صالح. این دوتا باید باشن تا این بتونه با این دوتا بال برگرده مسیر هست به جایگاه اصلی خودش. اما برگشتنش فقط این نیست یه مسیری آمده و برگرده، موضوع این هستش وقتی آمد از اینجا که میخواد برگرده بی نهایت کمال وجودی جمع میکنه و بعد با خودش میره. برای همینم قوس نزول غیر از قوس صعود. شما که میرید برزخ، برزخی که دارید میرید با برزخی که آمدید یکی نیست، و تا بی نهایت وقتی دارید میرید اون طرف یکی نیست بازم، تا عالم تجرد، جبروت، عالم لاهوت به لقاء برسید شما بی نهایت کمالات وجودی جمع کردید با خودتون دارید میرید. پس دقت کنین اگر کسی بخواد ملحق بشه به اون طهارت اولیه وجودی خودش، اونجایی که مطلق است، اونجایی که حد نداره دیگه انسان، اونجایی که انسان به آرامش میرسه، انسان تا وقتی حد جلوش هست آرامش نداره، وقتی بی نهایت ملحق شد آرامش پیدا میکنه، با بی نهایت انسان آرامش پیدا میکنه. اگر بخواد به اون حد برسه باید چیکار کنه؟ باید اهل ایمان و عمل صالح باشه تا به مطلق برسه. اگر بخواد از ایمان و عمل صالح تفره بره دائما خودش رو هی کوچیک‌تر می‌کنه و محدودتر می‌کنه. اینجا شاید احساس نکنه چون به خاطر داشتن جنبه حیوانی و طبیعت ممکن سر خودش با طبیعت و جنبه حیوانی سرگرم کنه، ولی وقتی یه دفعه مرگ میاد سراغ انسان وارد یه عالمی میشه که میفهمه که اونجا جای طبیعت نیست. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای برمگردون، آرزو برگشت. نه فقط تو برزخ، این آدمان برزخه، تو قیامت هم اینا همینطوری میگن، تو قیامت هم میگن خدا ما برگردون. وقتی میفهمن که نمیشه برگردون خدا میخوان که خدا نابودشون کنه. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، خاش خاک بودم، خاش هیچ ادراکی نداشتم. یوم یعض الظالم علی یدی، کسی ظلم کردن به خودشون دستاشون میگزن، چی میگن؟ یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه راهی با پیغمبر داشتی توی دنیا ارتباطمون رو حفظ میکنیم با رسول خدا. یا لیتنی لم اتخذ فلانم خبیلا، ای کاش با اینا رفیق نمیشدم، رفقات چقدر نقش دارن، کسی که اسم باشون نفس میکشه، ارتباط داره، میره میاد، اینا خیلی موثرن، دوست، آشنا، محل کار، شغل، اینا همه موثر هستش، شک میده به انسان، هر چیزی مرتبط هست با انسان. حالا که صورت اصلی تجرد به صورت اصلی طهارت داشته، انسان اگر بخواد واقعا این مسیر بازگشت و معاد رو خوب انجام بده موفق، باید اهل طهارت باشه. اینجا یعنی هر چیزی خبیثه است، کثیف است، آلوده است، جهنمی است، باطل است، سوزاندنی است، باید طرفش نری. در دین حدش مشخص کردن تحت عنوان چی؟ گناه ها و حرام، امور حرام، حرام رو تمسش نرو، چون وقتی میاد پیونده با روحت میخوره بعدا گرفتاری داری تا بسوزونش. اگه اینجا توبه کردی کیچ، اگه اون طرف نکردی که با جهنم باید جداش کنن از روحت، خب از اول نرو سمت حرام، چیزی که حرامه قبولش نکن، اصلا شایسته تو نیستش. تو تا حقیقتت خیلی چیز عظیمی هستش، چرا میپسندی که آلوده بشه؟ چرا میپسندی که لکه دار بشه؟ بعد درد سر دیگه، وزر و وبال است، باطل است. در روایت داریم من عرف نفسه از علی علیه السلام تجرده، کسی که خودشو بشناسه ها تجرد حاصل میکنه. تجرد یعنی چی؟ یعنی تجرد عن الرذائل، یه پاک میکنه خودشو، دور میکنه خودشو از کسرات، خودشو نجات میده، دنبال کسرات نیست، کسراتی که نمیذارن رو پرواز بکنه، هر کدومشون زنجیری هستن به قول قرآن، غله هایی هستن که نمیزن. برای همین دین آمده چیکار کنه؟ دین آمده که غله ها رو برداره و یوع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. دین آمده که اسر رو برداره، اغلالی که کانت علیهم هست برداره، سختی ها، فشار ها، باطل ها رو برداره. فقط با همین تعبیر هستش که میگم که اگر شما بحث رو بفهمید، بحث جلسه قبل الانو، تو همه مسائل دیگه حرف دارید بزنید. دین هست که فقط آزادی حقیقی رو تعمیم میکنه. فقط اگر کسی آزادی حقیقی انسان، نه حیوانها، آزادی طبیعی، آزادی حقیقی فطرت و نه طبیعت رو دنبالش هست، تو دین میگرده. هر کس گمان کنه که دین و آزادی با هم تعارضی دارن، انسان رو نشناخته، دین رو هم نشناخته. اونایی که آمدن دم از تقابل آزادی و دین زدن، اون دینی که شراختن دین حقیقی نبود. آزادی هم معنیش رو نفهمیدن، چون انسان رو هم معنیش درست درک نکردن. من عرف نفس تجرده، این قرآن چقدر امین امین علیستان چقدر میگه بی خودش آزاد میکنه، هر که خودش میشه خودش آزاد میکنه. تجرد یعنی چی؟ یه رها کردن دیگه. به پسر که زن نگرفته، دختر که شوهر نگرفته، چون یه مجرد، چون قید نداره، آزادی داره، آزادی از قید حالا داره. اون قید خب خیلی خودش کمک میکنه به آزادی های دیگه. یعنی شناخت حقیقت نفس باعث میشه انسان اصلا انگیزه میشه برای تو. اگه کسی به معرفت نفس برسه، خودش اصلا انگیزش برای که بره دنبال تجرد. رو مجرد شو. وقتی مجرد شدی سنخیت پیدا میکنی، الحاق صورت میگیره، مجرد را ببین. این میشه العارف من عرف نفسه. امیر اون علیه السلام قبل احواجه باتون معنی شده ما قبلا داریم تکرار میکنیم. فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها. در معاد اینا توضیح دادم براتون. عارف حقیقی کسی که نفس خودش رو میشناسه، فاعتقها، آزادش میکنه نفسش رو. یعنی میدونه حقیقتش چی بوده، اینجا چجوری شده، گرفتار چه حجاب ها و مصائبی شده، چه گرفتاری آمده سراغش، هی خودش آزاد میکنه. دائما در پی آزاد کردن خودش هست، هی قیدا رو باز بکنه تا اون صورت اصلی که قوی هست و مطلق هست بیاد سراغش. شما اولیای خدا نگاه کنید، اولیای خدا وقتی خودشون آزاد کردن توی دنیا قوی شدن. زندگی اولیای خدا رو بخونید، مرحوم نوخودکی رو بخونید، مرحوم رجب‌علی خیاط رو بخونید، این داستان خیلی شیرینی که داره، کتابای کوچیکی هست شما بخونید، مرحوم آشق جواد آقا انصاری همدانی رحمت الله تعالی علیه رو بخونید. قوی میشه دیگه، انسان قوی میشه، چون احدا دست برمی‌داره. وقتی احدا دست برداشه هی قدرت میاد شما، ولایت میاد شما. مثل خود خداوند ولایت تکوینی، اولیا خدا جو ولایت تکوینی شد، در طبیعت تصرف می‌کردن، بیمار رو شفا میدادن، نمیدونم تیل عرض داشتن، نمیدونم اراده های مردم رو میخوندن، درون همه رو میدیدن، هر جا دلشون میخواست میرفتن. قوی میشه دیگه، روح این از روح حد نداره که. وقتی در اینجا یه نفر هی خودش رو دور کرده از عائله و کسلاش رو، هی روح قدرت پیدا کنه، دائما میره به سمت قدرت. این آزادی و قدرت هست یا آزادی طبیعت؟ آزادی طبیعت دائما ضعف میاره برش و محدودیت. خاک بر سر کسایی که انسان نشستن و با اوج بی‌لیاقتی روی کرسی علوم انسانی تکیه زدن که انسان رو بر بقیه معنا کنه و به انسان‌ها انسان شناسی رو یاد بدن، آزاد کنه خودش. کار ما تو دنیا جز آزادی خودمون نیست. خودمون از محدودیت در آوردن چیزی کاری دیگه نداره. اینکه خودمون از محدودیت در آوردن، خودمون رو قوی کنیم. از باطل، از کثافت، از آلودگی، از گناه آزاد بکنیم. کار ما اینه، ما تو دنیا این کارو بکنیم. اصلی ترین کار یه انسان اینه، هیچ کار دیگه مهمتر از این نداره. یه کسی فکر نکنه که مهمتر از این هم یه کاری داره. خیلی که تعطیل بشه. بعضی از رفقا ببینم به خاطر مسئولیت اجتماعی و کارهای انقلاب و نمیدونم چه نظام و اینا، خودشون یادشون رفته. اینا نمیتونن آخر آدم موفق هم برای نظام باشه. نه، شما باید اول فکر خودتون باشید، توجه به خودتون داشته باشید. بحث بسیجی که بسیج براش بوت بشه بعد از معنویت و خودسازی و تحصیل علم بیفته، راه بیراه میده. طلبه ای که اونقدر شهوت علم بگیره ازش که همش دنبال مطالعه و فقه و اصول و تفسیر و چه باشه، اینا خیلی خوب است، اما خودسازی نداشته باشه، تهذیب نفس نکنه، به دنبال اخلاق نباشه و تزکیه، اینم فایده نخواهد داشت. امام فرمود یک قدم در علم، دو قدم تهذیب، و یا حداقل یک قدم در تحصیل همراه علم کار میخواد. یه سرحه تو کتاب بخونی، تو حوزم هی درس بخونه، انگوش بکنه، قالقی لکلتو سر از یه جای دیگه در میاری. این همه که امام فرمود با خوندهای احمق و بیسواد و متحجر مسئول چی است؟ مسئول همین است در این کاس. خون دلی که پدر پیرتان از این طایفه خورده از هیچ طایفه نه. همونه که الان خون بده رهبر دارن میکنن ها. همونه که مقام معظم رهبری رو که واقعا مظلومتر از امام هست و دوران سختتر از دوران امام داره بهش فشار میاد. همینا هستن که تذکیه نمیکنن. درس خوندن بر آدم مولایی هستن. مجتهدای خوبی هستن. از نظر اجتهاد درس خوب خوندن. به حساب خودشون اعلم علمی اعلم هستن علمی. کو تذکیه. به خاطر خودشون فتنه را میندازن تو مملکت. حاضر هستی مملکت رو به باد فنا بدن. دست از من خودشو برنده. بخور تو سر دین علمت. که او حجاب الاکبر. کاری جز آزادسازی نداریم و نزهها عن کل ما یبعدها. هر چیزی دورت میکنه پاک کن. نزهها نزیه یعنی چی؟ تمیز پاک. ما خدا رو چیکار میکنیم؟ تسبیح میکنیم، منزه اعلام میکنیم خدا رو. تنزیه خودش رو پاک کنه از هر چیزی دورش میکنه. ببین چیه هیتو رو دور میکنه. اینا فرمول داره الا ماشاءالله درس معرفت و معادن توضیح دادیم. هر چیزی دورت میکنه بذارش کنه. هر چی که میره مانه میشه اون باید بره کنار درس بشه. ولی وقتی میفهمی نفس رو و وقتی به طهارتش پی میبری، وقتی توجه به طهارت داری، وقتی که طهارت رو اصل برای خودت قرار میدی و رسیدن به طهارت و اون مقام و نصب العین خودت قرار میدی، خیلی قوی میشی. میفهمی که کثیف یعنی چی، میفهمی که باطل یعنی چی، آلودگی رو خیلی راحت تشخیصش میدی. برای دست مقدسترین و قشنگترین اسما و صورت ها بیاد به تو عرضه بشه میذارش کنار برای که مانع توه، دورش میکنه. تا وقتی نفهمی که نفس این عرفه خیلی مهمه، بذار بگیر شما در عمل هم هر کسی بخواد قوی باشه باید اول در معرفت قوی باشه. هیچ کس نمیتونه در عمل قوی باشه من که در معرفت قوی باشه. هیچ کس نمیتونه آدم قدرتمندی باشه و موفق و پیروزی باشه من که اول در جبهه معرفت به پیروزی های دسترسی پیدا کرده باشه. دارای فکر عمیق و معرفت عمیق باشه. من عرف نفسه تجرده. کی عرضه تجرد داره؟ کسی به عرفان نفس برسه، به شناخت برسه، من اهل معرفت باشه، حوصله حرف شنیدن و حوصله کسب معرفت و کسب علم رو داشته باشه و لذت رو بره ازش. العارف من عرف نفسه فاعتقها. فا یعنی چی؟ پس یه رتبیه. یعنی عرفان بعد آزادسازی، شناخت بعد آزادسازی. برای همین از نظر اسلام و از نظر قرآن معرفت اصل هست. همیشه ایمان قبل از عمل صالح اومده. این عمل صالح قبل از ایمان نمیده. ایمان جنبه معرفت شماست و بعد عمل صالح. اصلا ممکن نیست که معرفتش درست نباشه و عمل صالح بتونه انجام بده. عمل صالح خودش محصول معرفت هست و محصول ایمان هست. یعنی نمیتونه تنه به تنه معرفت بزنه ولی میتونه معرفت رو بالا ببره، اوجی بده معرفت رو. و معرفت هم بدون عمل بالا نخواهد رفت. صرف معرفت کافی نیست، باید عمل صالح باشه و او رو بالا ببره. الیهی یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. قرآن میفرماید اندیشه و عقیده طیب بالا میره. باز طیب کلمه اومده قرآن، میبینید؟ یعنی وقتی پاک شد میره بالا. اما چی میبرش بالا؟ والعمل صالح یرفع. عمل صالح میبرش بالا. باید باشه حتما. عمل 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 یعنی فشار بیاری به خودت، یعنی طبیعتت رو لگدمال بکنی به نفع فطرتت و به نفع خودت، به با ناخودت بجنگی به نفع خودت. این عمل. من عرف نفسه جاهده ها. باز ما کنید جهاد چیه؟ جهاد با نفس معلول چیه؟ عرفان هست، معلول معرفت هست. من عرف نفسه جاهده ها و من جهل نفسه احمله ها. اونی که میشناسه مبارزه میکنه. کی حال مبارزه با نفس داره؟ کی حال خودسازی داره؟ کی جیگر و جرأت و شجاعت و مردانگی و ریاضت رو داره و درگیر شدن با نفسش داره؟ فرار نمیکنه از خودش، کسی به معرفت میره. اگر معرفتش قوی شد شجاعت هم میاد، قدرت روحی هم میاد. و اساسا کسی نمیتونه جهاد خوبی بکنه و خوب بجنگه جز کسی پشتوانه قوی از معرفت داشته باشه. حالا فهمید عیب کار ما کجاست؟ عیب کار خیلی از ماها این نیست که ما مردانگی مبارزه رو نداریم. این نیست که ما آدمای ضعیفی هستیم. این نیست که ما از شیطان میترسیم.
این نیست که ما آدم های ذلیلی هست. ما نه ذلیلی، نه از شیطان میترسیم و همین که مردانگی عمل رو داریم. مشکل ما این است که با داشتن این همه قابلیت معرفت نداریم. اگر معرفت ما بیاد و تحصیل بشه، ما ها مردش هستیم که مبارزه بکنیم. شما واقعا برگرد به نفس خودتون، درون خودتون را کنید، ببینید که شهوتی به دنیا دارید، به طبیعت دارید، دوست دارید که مانعتون بشه، دلبستگی خاصی دارید گرفتارتون بکنه. نه، شما الحمدلله مرد عمل هستید، شجاعتشو دارید در مبارزه، توانشو دارید، همتشو دارید، شوقشو دارید. باید معرفت تقویت بشه تا این عمل انجام بشه. این معرفت، این مردانگی، این شجاعت، این توانایی که ما داریم، تنفری که در دل ما از شیطان هست، عاشقش نیستیم، خوشمون نمیاد ازش، دلبستش نیستیم، شیفتش نیستیم، که اگه حرف حق شنیدیم دست بکنیم تو گوشمون، نخوایم حرف حق بشنویم، تا یه جا موعظه میشیم بدمون بیاد بخوایم فرار کنیم. نه، الحمدلله داریم با استقبال میایم فای موعظه میشینیم، با استقبال اومدیم، وقت گذاشتیم، سرمایه گذاری کردیم، پول گذاشتیم، کراماشین دادیم، اومدیم اینجا از وقتمون که میخوایم رشد بکنیم. پس معلومه ما میخوایم مبارزه بکنیم، ما تواناییشو داریم، همتشو داریم. خود همین اومدنم یعنی مبارزه. ما که عاشق شیطان نیستیم که، ما که عاشق طبیعت نیستیم که، ما که نمیخوایم رشد نکنیم که، ما همه دوست داریم رشد بکنیم. خیلی هم حیف است انسانهایی که به این درجه از رشد رسیدن، که عاشقن، که قدم برمیدارن، که زحمت میکشن، که وقت اختصاص میدن برای این کار، که همت دارن، که شجاعت دارن، حیف است که از نظر معرفتی ضعیف باشن و این همه شجاعت، مردانگی و همت در درون اینها ذخیره بمونه و هیچ وقت آزاد نشه. حیف است. ما الان تو دلمون که مراجعه میکنیم میگیم خدا رو دوست داریم، خوشمون میاد از خدا، بعدمون نمیاد خدا. اسم خدا میاد اینجوری نیست که قرآن میفهمه. قرآن میفهمه بعضی که اسم خدا میاد اشمعز قلوبهم، دلشون چندششون میشه. وقتی اسم خدا میاد میبینی که نه، ما انگار که یه نسیم خوشی به روحمون وزیده میشه، دوستش داریم. حقیقتا پیغمبر رو دوستش داریم، دلمون تنگ میشه اصلا براش. معصومین رو همه رو دوست داریم، براشون سرمایه گذاری میکنیم، در نزد ما احترام زیادی دارن، احترام بالایی براشون قائل هستیم، قداست براشون قائلیم، حاضرین براشون سرمایه گذاری بکنیم. حقیقتا دوستشون داریم. امام زمان علیه السلام رو دوست داریم. خب این همه آمادگی، خیلی آمادگی زیادی هستش، خیلی. این همه آمادگی رو وقتی معرفت میاد تمامش تبدیل به فعلیت میشه، تبدیل به قدرت و نورانیت میشه، تبدیل به پرواز و رشد میشه. خب حیف است. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم برادر عزیز که وقت میذاری میای تو این جلسه، از شهرستان، از نمیدونم راهای دور میاید اینجا میشینید، توجه کنید که باید یاد بگیریم که انرژیمون هدر نره، چون هر تلاشی به ثمر نخواهد رسید، هر همت به خرج دادنی به ثمر نخواهد رسید. اگر میخواید همتاتون و تلاشاتون به ثمر برسه، به دنبال معرفت باشید. این خیلی مهمه است. معرفت خودتون، معرفت دینتون و معرفت دشمنتون، دشمن شناسیتون خوب باشه، آفت شناسیتون خوب باشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.